أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. باب 19 هم از علل و شرایع مرحوم صدوق. باب علت التي من اجلها سمي ادریس و ادریس. چرا ادریس و ادریس نامیدن؟ روایتی که نقل کرده از وهب بن منبه یا منبه که اعتباری هم نداره، ولی خب از معصوم هم نیست. خود وهب بن منبه هم اسرائیلی ها زیاد نقل میکنه که برحال ما تو حالا منابع هم برای این که این روایات از بینه را علما جمع کرده، ولی شخصیت هایی مثل مجاهد و اکرمه و ارز کنم ابو هریره و ابو هریره هم خیلی از کعب الاحبار مثلا کعب الاحبار و حالا ما از کعب الاحبار کمتر داریم، بیشتر مثلا وهب بن منبه و مجاهد و اکرمه از این سنف نقل کرده. اینا معتبر نیستن. خیلی حالا مرحوم صدوق نقل کرده، این نشون میده صرف نقل صدوق اعتبار نداره. میگه خود مرحوم صدوق برای حفظ روایات اومده جمع کرده روایات. نمیشه بگیم چون مرحوم صدوق نقل کرده حتما مثلا این روایت سندن معتبره.
اکرمه ابو جهل؟
نه، اکرمه راوی دیگه غیر ابو جهل چیز نه، معروف نه. وهب بن منبه میگه که حضرت ادریس، چون بحث اینه که چرا ادریس و ادریس نامیدن، میگه حضرت ادریس شمائلش رو توضیح میده که یه مردی بلند قامت بود، شکم درشتی داشت، سینه فراغی داشت، بعد با یه اندام و پیکر کمویی داشت، اما سرش پرمو بود، یکی از گوشاش بزرگتر از گوش دیگرش بود، سینه دریف، صداش نازک، قدمهاش هم هنگام راه رفتن کوچک و نزدیک به هم بود. اما خب حالا بعد انما سمی ادریسه لکسرت ماکان ید رسو من حکم الله عز و جل و سنن الاسلام و بین ازهار قومه. علت این که ادریس و ادریس نامیدن چون حکمتهای خداوند و سنن الهی رو سنن اسلام رو تعبیر میکنه، حکم الله و سنن اسلام. یدرسو ادریس از درس یدرسو در واقع درس میداده، آموزش میداده، حکمت‌های الهی و سنن اسلام میداده، بین افراد زندگی میکرده، درباره عظمت خداوند هم زیاد میاندیشیده و میگفته برای این آسمان و زمین ها و آسمان ها و زمین ها و مخلوقات بزرگ و از کنم خورشید و ماه و ستارگان و ابر و باران، همه این اشیا که هست اینا همه در حتما یه پروردگاری باید باشه که اینا رو تدبیر بکنه و با قدرتش اینا رو اصلاح بکنه. بعد میگه خدایا حالا چطور خدایی که این همه آفریده حالا چطور حقش رو ادا کنم تو عبادت؟ بعد میگه با قومش خلوت کرد و اینا رو موعظه کرد و به عبادت خداوند دعوت کرد. بعد اینایی که اجابت کردن، اول 7 نفر آمدن، بعد شدن 70 نفر، بعد 700 نفر، خلاصه به بیشتر از 1000 نفر رسیدن یارانش. وقتی 1000 نفر رسیدن، حضرت ادریس گفت میخوام از بین این خوبان یه عده‌ای رو انتخاب کنم و خلاصه از بین این 1000 نفر 100 نفر رو انتخاب کرد. بعد از بین این 100 نفر هم عرض کنم 70 نفر رو انتخاب کرد. بعد از بین 70 نفر هم 10 نفر رو، بعد هم از بین 10 نفر 7 نفر رو. بعد حضرت ادریس دستور داد بین 7 نفر که دعا کنی، دعا میکنم و یعنی این 7 نفر دعا میکنند و همه ما هم آمین با هم بگیم، 7 نفر با هم دعا کنند و همه با هم آمین بگن تا خداوند راهنمایی کنه ما رو که چطور عبادتش کنیم. خلاص این همه مخلوقات داره، عبادت او چگونه باشن. خلاصه 10 روز زمین گذاشتند و دعای طولانی خوندند و ولی اتفاقی نیفتاد. بعد یه قدی خلاصه عبادت بیشتری و دعای بیشتر، در نهایت خلاصه وحی آمد و در باب عبادت راهنماییشون کرد که چطور عبادت کنی. خب اینا هم عبادت کردن. بعدش حضرت ادریس وقتی از دنیا رفت، این تعبیرش این است که حتی رفع الله عز و جل ادریس الی السما، وقتی ادریس به آسمان رفت، و انقرض من تابعه و علی دینه الا قلیلا، خلاصه تابعینش فقط یه اندکی موندن، بقیه منقرض شدن. و بعد بین اینا اختلاف شد و حوادثی آفرید و بدعتهایی شد تا حضرت نوح نبی آمد. از بعدش تو باب 20 میره سراغ حضرت نوح که چرا نوح رو نوح نامیدن. 3 روایت اینجا ذکر میکنه، میگه که اسم نوح امام صادق، از امام صادق علیه السلام. اسم نوح عبدالغفار بود. نوح نامیدن چون نوحه و زاری میکرد. روایت بعدی میگه اسم نوح عبدالملک بود. نوح رو نوح نامیدن چون 500 سال گریست. روایت سوم میگه اسم نوح عبدالاعلا بود. نوح رو نامیدن نوح چون 500 سال گریست. بعد البته محمد میفرماید این روایت هم اختلافی ندارد. منظور این است که حضرت نوح بندگی کرده، عبودیت کرده خدا رو. حالا به یه اعتبار عبدالغفار، به یه اعتبار عبدالملک، به یه اعتبار عبدالاعلا. عرض کنم خدمت شما این است. بعد یه روایت دیگه در باب 21 که چرا که عبدالشکور بابل لطلتی من اجزاس هم یعن نوح عبدن شکورا، چرا او را عبد شکور نامیدن؟ میگه به خاطر اینه که صبح و شب خلاصه دعاش این بود: اللهم اینی اشهدو که انو ما امسا و اسبع بی من نعمت و عافیت فی دین و دنیا، فمن که وحدک لا شریک لک، لک الحمد و لک الشکر، بها علیه حتی ترزا و بعد رضا الهنا. خلاصه شهادت میده که هر نعمتی، هر عافیتی که در دین و دنیا شب و روز به من میرسه فقط از ناحیه تو هست و شکرگزار بود. خدا تو شریکی ندارید و سپاس مخصوص تو هست و تو از من راضی بشو. بعد میگه که و بعد رضا الهنا، بعد رضا هم سپاس تو هست. باب 22 رفته سراغ این که چرا طوفان را طوفان نامیدن و علت قوس، قوس منظور رنگین کمانه، این علتش چیه؟ این هم را یه توضیح روایت باز این هم از وهب ابن منبهه که عرض کنم خدمتتون. میگه اهل کتاب، میگه عرض کردم وهب ابن منبه خیلی از اهل کتاب نقل میکنه. اهل کتاب میگن که چون بران اون زمان احادیث منع نقل حدیث شد در اون چند سال، یه نهادی در ریاست جمهوری باز شد در دوره خلاصه خلیفه اول و بعد خلیفه دوم، یه تو هم بعضی ها رو توسعه داد که به نام نهاد قصه سرایی بود. یه رسانه ای شکل گرفت به نام رسانه قصه گویی. وقت اینا از همین کتاب مسیحیت و یهودیت اینا استفاده می کردن. اینجا هم امیر وهبن منبه میگه که وقتی که آب کره زمین رو فرا گرفت، ابلیس در فضای بالایی زندگی می کرد و با نیرویی که خدا بهش داده بود بین آسمان و زمین در حرکت بود و و بعد این جنیان هم مثل باد حرکت میکردن، مثلا چون به شکل باد در میومدن بالای آب، این باد وزیده میشد. بعد عرض کنم خدمتتون منشأ طوفانی میشدن. طوفان هم که طوفان نامیده شده چون آب همه چیز رو در درون خودش فرو میبره، میبلعد. به خاطر انما سمیه طوفان، طوفان لأن الماء تفافاق کل شیء، همه چیز در خودش میبلعه، فرو میبره. بعد حالا در باره قصه حضرت نوح و سفینه نوح هم که بعد با 23 علت غرق نمودن خداوند دنیا را در زمان نوح، باب علت التی من اجزا اغرق الله عز و جل دنیا کلها فی زمان نوح. این عبدالسلام ابن صالح حروی از امام رضا سوال میکنه، باید قشنگیه که چرا خداوند همه رو وقف فیهم الاطفال و من لازم بلن، چون اینکه گناه نکرده بودن بچه های کوچی، اینا هم غرق شدن دیگه، چون همه غرق شدن. بعد حضرت فرمود که نه، از قصد کودکان در بین اینا نبودن، چطور این کودکان نبودن و همه غرق شدن؟ میفهمد برای اینکه لأن الله عز و جل اعقم اسلاب قوم نوح و ارحام نسل 40 عام، 40 سال اینا بچه دار نشدن به خاطر گناهان زیادی که داشتن، 40 سال بچه دار نشدن. حالا یا خودشون نخواستن بچه دار بشن، چون گاهی اوقات جامعه به این سمت میره دیگه، ولی خلاصه فنقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فیهم. خلاصه اینطور نیست، خداوند بعدم داره و ما کان الله تعالی لیهلک به عذابی من لازم بلا و اما الباقون من قوم نوح فاغرقوا لتکذیب امر نبی الله نوح و سائرهم اغرقوا برضاهم تکذیبا مکذبی. یعنی دو دسته بودن، یه دسته تکذیب کردن نوح رو، یه دسته به تکذیب مکذبین راضی بودن. و من غاب عن امر فرضی بی کانه که من شاهد و عطا، برها کسی که رضایت بده مثل اینه که اون کار انجام داده، اصلا حاضر در صحنه. بعد از کام خدمتتون علت اینکه چرا قریه نور و قریه سمانین نامیدن، چون 80 تن در اونجا بوده. بعد چرا فرمودن که فرزند نوح لیس من اهلک، بعضی ها گفتن که مثلا تفسیرهای مختلفی دادن. امام رضا علیه السلام میفرماید این تفسیرهایی که گفتن تفسیرهای درستی نیست، مثلا گفتن او کارش غیر ساله انجام داد، یا مثلا دستاوردی ناشایسته بوده. بیه نه، این به خاطر این است که خالفه او فی دینه. همین دقت کنید، چرا گفت لکن الله عز و جل نفا، چرا فرزند نور از نور نفع کرد؟ به خاطر اینکه خالفه او فی دینه، این علتش این بود. حالا بعد میریم سراغ نجف. خب بحث ما درباره فقه نظام بود، نظرات شیخ صدر و نظرات اینطور عراقی رو بحث کردیم. عرض کنم خدمت شما، من از مجموعه مباحثی که در آثار فقها هست میخوام تعاریف مختلفی که برای نظام گفته شده، تعاریفی که برای فقه گفته شده و تعاریفی برای فقه نظام قابل استنباط هست از آثار فقها عرض کنم، تا بعد ببینیم ما از بین این تعاریف کدومشونو میپذیریم. عرض کنم خدمت شما، نظام در تعریف لغوی به معنای تألیف و قرین سازی چیزی به چیز دیگر است. در تعریف مفهومی نظام یعنی تألیف و قرینسازی چیزی به چیزی دیگر، اما در تعریف مصداقی در لغت، تعریف مصداقی هم برای نظام گفتن، نظام به نخی گفته میشه که مهره ها و یا دانه ها رو به نرد میکشه و هم پیوسته میکنه. از امام علی علیه السلام در خطبه 146 نهج البلاغه میفرماید و مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه فان انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یجمع به حذافیره. قیم، القیم بالامر یعنی حاکم. میفرماید جایگاه حاکم جایگاه نظام از خرز یعنی مهره هاست، یعنی ریسمانی از مهره ها که این نظام یعنی ریسمان، این نخ، این نخ نظام بخش که مهره ها رو به نظم می کشد، این جمع میکنه مهره ها رو، پیوسته میکنه. اضافه این قطع نظام، اگر این نظام این ریسمان برید تفرق الخرز، مهره ها پخش میشن و ذهب پراکنده میشن و پخش میشن. ثم لم یجمع به حذافیره، دیگه جمع نمیشن اطرافشون، اطرافی که اینا پخش شده. خب پس نظام یه معنی در لغت، یه تعریف مفهومی داشت، یه تعریف مصداقی داشت. اما در اصطلاح کتابایی که در حوزه علوم سیاسی و علوم اجتماعی نوشتن تعاریف مختلفی گفتن. من نمیخوام حالا وارد اون تعاریف بشم، چون قبلا هم بعضی تعاریف رو در کتاب فکر نظام سیاسی گفتیم. اون تعریفی که به نظر من به نوع تعریف اصطلاحی قابل پذیرشه عبارت است از نظام، عبارت است از مجموعه به هم پیوسته ای از مؤلفه ها و اجزا و عناصر در راستای تحقق هدف معین یا هدفی معین. ببینید پس باید اجزا و عناصر مؤلف های باشن، یک، دو، به هم پیوسته باشن، سه، در راستای تحقق هدف مشخصی باشه که هدف مشخص رو تأمین بکنه. اینو بهش میگن نظام یا سیستم. لذا اخلال در هر یک از این مؤلف ها و عناصر و اجزا مستلزم اخلال در نظامه، چون نتیجه تابع خاص مقدماته. پس در هر نظامی باید اجزایی، مؤلفه هایی و عناصری باشد، یک، پیوستگی در آنها تحقق پیدا کند، دو، هدف معین، مجموعه هدف معینی رو دنبال بکند، سه. وقت نظام به این معنا اقسامی دارد، تقسیماتی دارد به لحاظ های مختلف. مثلا در تقسیم نظام یا تکوینی است یا تشریعی. نظام تکوینی و تشریعی هر دو به اذن الله، اما نظام تکوینی نظامی است که در تحققش دیگه اراده انسان نقشی نداره و این نظام تشریعی که به اذن الله است در تحققش اراده انسان نقش داره. در یه تقسیمی دیگه میشه گفت نظام یا نظام طبیعی است یا نظام ارادی است، یعنی نظام انسانی، نظامی که توسط اراده انسان تحقق پیدا میکنه. در یه تقسیم دیگر میشه گفت نظام یا نظام الهی است یا نظام بشری است. مثلا فرض کنید این صنایعی که بشر میسازه و ماشین ها، دستگاه ها، صنعت های مختلف، اینا ارادی هن، بشری هن. بشر اراده کرده و این نظام رو ساخته، یا نظام یا تکنولوژی های نرم افزاری، حالا اینا تکنولوژی سخت افزاری بود، تکنولوژی نرم افزاری مثلا تکنولوژی آموزشی، تکنولوژی نرم افزاری است با ساخته بشره. ساختارهایی که در حکومت ها شکل پیدا میکنن، سازمان ها، ساختار ها، اینا همه نظام هن دیگه، نظام بشری هن، ارادی هن. خب اما نظام در آثار فقها تا اونجا که من تتبع کردم 10 کاربرد داره نظام. یک کاربرد نظام، میگن نظام اسلام، یه وقتا میگن وجوب حفظ نظام اسلام، به معنای وجوب حفظ بیزه اسلام. و منظور از نظام و بیزه جامعه است، امت، کیان اسلام و مسلمینه. گاهی خود حضرت امام در سخنرانی هایش وقتی از نظام صحبت میکنه مقصود اینه، وقتی میفرماید مثلا حفظ نظام اسلامی، وقتا مقصودش همین حفظ، در آثار فقها هم داریم حفظ بیزه اسلام، نظام اسلام یعنی کیان اسلام، یعنی جامعه اسلامی، یعنی امت اسلام، یعنی اسلام مسلمین. دومین معنایی که برای نظام ذکر شده، امور مربوط به زندگی و معیشت مردم است. مثلا در آثار مرحوم نائینی در تنبیه الامه و تنجیه المله صفحه 39 داره، عبارتش اینه، میگه حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض الی غیر ذلک، از وظائف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت است. ببین تعبیر حفظ نظامات داخلیه، نظام داخلیه این اونجا اموری که مربوط به زندگی مردمه. اینم مثلا فرض کنید نظام سلامت میگیم، نظام معیشت میگیم، نظام امنیت میگیم، اونجایی که مربوط به زندگی مردمه. سومین تلقی از نظام یعنی ایدئولوژی، یعنی مرامنامه مطلوب دنیوی. مثلا وقتی میگید نظام اسلامی، یه وقت تو در مقابل نظام لیبرالیسم و نظام سوسیالیسم و ایناست، یعنی ایدئولوژی اسلامی که بیانگر اصول اساسی دنیوی است، مثلا اصالت آزادی، اصالت عدالت، اصالت دولت حد اقلی یا حد اکثری. این هم عرض کنم تعریف سوم. تعریف چهارم یا کاربرد سوم، کاربرد چهارم نظام به معنای خرد ایدئولوژی های مطلوبه. مثلا فرض کنید میگیم نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام فرهنگی، یعنی ایدئولوژی سیاسی، ایدئولوژی اقتصادی، ایدئولوژی اجتماعی، ایدئولوژی فرهنگی، که اینجا اصول اساسی دنیوی رو در ساحت سیاست یا اقتصاد یا فرهنگ میپردازن. توجه داریم. پنجمین کاربرد نظام، که وقتی هم میگن نظام اسلام، مقصود مجموعه از جهان بینی و ایدئولوژی است. یعنی همه معارف و آموزها و ارزش‌های اسلامی، کل جهان‌بینی و ایدئولوژی اسلامی. وقتی نظام اسلامی مقصود اینه. عرض کنم خدمتتون شاید بشه از این خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها که می‌فرماید فرض الله طاعتنا نظاما للمله، یعنی نظاما للاسلام، یعنی کل مجموع معارف و آموزها و ارزشی که در اسلام است. یا امیرالمومنین فرمود الامامت نظاما للامه و طاعت تعظیما للامامه، شاید به همین معنا بشه گرفت. ششمین کاربرد از نظام به معنای حکومت سیاسی است، رژیم سیاسی است، مجموعه اون قوای و ساختار فرمانروایی که بر کل کشور حاکم است. زیر وقتا میگن پس کنم نظام سیاسی دیگه مخصوص ایدئولوژی سیاسی نیست، منظور اون رژیم سیاسی است که حاکم بر کشوره. هفتمین عرض کنم خدمتتون کاربردی که برای نظام است به معنای بخش‌هایی، یعنی خرده مجموعه هایی که در این رژیم سیاسی است. یعنی وقتی نظام میگن منظور کل رژیم سیاسی است که در دلش عرض کنم ساختارهای مختلفی هست. یه وقتی میگن نظام، مخصوص مثلا نظام سیاسی در درون یک حکومت سیاسی است، یک رژیم سیاسی است، یا نظام اقتصادی است که در درون حکومت سیاسی است، یا نظام فرهنگی. نظام معنایش کاربرد ششم و هفتم مثل کاربرد سوم و چهارمه. سوم نظام به معنای ایدئولوژی بود، چهارم نظام به کاربردش معنای خرد ایدئولوژی های بود، ایدئولوژی یعنی مرامنامه مطلوب دنیوی. اینجا هم همینطور، اینجا هم کاربرد ششم کل نظام اطلاق شده بر کل رژیم سیاسی کشور، اما در کاربرد هفتم کاربردش بر بخش‌هایی از مثلا وقتی میگن نظام که مخصوص نظام سیاسی باشه یا نظام اقتصادی باشه یا نظام فرهنگی باشه که در قانون اومده و تحقق پیدا کرده ها. حالا ممکنه نسبتش با نظام سیاسی مطلوب اون خوزه منوز هم حتی باشه. هشتمین کاربرد نظام به معنای ساختارهای تحقق یافته است در بخشای حکومت سیاسی، در بخشای مختلف رژیم سیاسی. ساختارها مثلا میگیم نظام بانکی، نظام بیمه، نظام گمرک، یعنی اون ساختاری که در بانک هست یا در بیمه یا در گمرک هست. نهم نظام به معنای سازمان ها و سیستم های اجرایی است. مثلا میگیم نظام وزارت علوم، نظام وزارت صنعت، که این دیگه میره توی سازمان ها. توجه دارید که حالا این نهم شاید معنای هشتم میشد، هشتم میشد نهم بهتر بود. و دهم عرض کنم خدمتتون نظام به معنای پیوستگی ها و نظم عمومی مردم در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، با صرف نظر آنچه که حکومت تحقق می بخشه. نظم عمومی که در مردم هست، در یه ساحتی از ساحت های مردم، مثلا نظام فرهنگی تحقق یافته در بین مردم. ببین ممکنه شما یه سازمانی به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کشور باشه و این سازمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عرض کنم خدمتتون اومده یک نظام فرهنگی رو تحقق بخشیده، خود این ساختار یه نظام فرهنگی رو ایجاد کرده، اما بین مردم چه نظام فرهنگی هست؟ ممکنه چیز دیگری باشن، توجه دارید؟ اون نظام فرهنگی که بین مردم تحقق دارد، اون نظام اقتصادی و معیشتی که بین مردم تحقق دارد، با صرف نظر از ساختارها و نظامات به معنا و کاربردهای مختلفی که در حکومت هست، این معنای نظامه. نظام یعنی پیوستگی و نظم عمومی نظم عمومی در توده مردم نسبت به ساعتهای مختلفی که دارن، ساعت فرهنگی، ساعت سیاسی، ساعت اقتصادی. این 10 تا کاربرده که از نظام هست. خب حالا خدمت رو عرض کنم که بریم ببینیم فقه به چه معناست. فقه در لغت حالا میرسم، بعد فقه نظام هم 10 تا معنا براش نوشتم. فقه در لغت به معنای شکافتنه، عرض کنم خدمتتون. و به معنای فهم عمیق هم به کار رفته، حالا اونی که معلوم به بحث ماست فهم عمیق. در لغت معنای شکافتن، فتح کردن، فهم عمیق، اینا به کار رفته. اما در اصطلاح تقریبا 5 تا معنا برای فقه میشه ذکر کرد. فقه به معنای شریعت، فقه به معنای عملیات استنباط، نفس عملیات، این دو. سوم فقه به معنای عملیات ولایت، فقه. اینجا من خدمت رو عرضم، ما معمولا نگاهمون به فقه عملیات استنباط، در حالی که عملیات ولایت هم یکی از کار کرد، یکی از ساحتهای مهم فقه. معمولا از غفلت میکنیم، آره سرش چیه؟ سرش اینه که ببینید پیامبر نبی گرامی اسلام 2 تا شأن داشت، یا به تعبیری 3 تا شأن داشت. یه شأن پیغمبر دریافت وحی بود، یه شأن دیگر پیغمبر استنباط مثلا احکام یا آموزه ها از وحی بود. استنباط از استنباط معصومانه است، نه مثل فقیه که احتمال خطا باشه، مثلا بر اساس یه آیه مثلا تطبیق میکرد. و یه شأن دیگر پیغمبر ولایت پیغمبر بود که خداوند سبحان یه اختیاراتی بهش داده بود و با اختیارات کارایی میکرد. مثلا اینطور نبود برای هر جنگی وحی برش نازل بشه که الان جنگ کنی، ولایت داشت. ما معمولا حالا بعد که اهل سنت آمدن، اهل سنت شعنی که برای خودشون یعنی فقهای اهل سنت مثلا ابو حنیفه احمد ابن حنبل اینا میدونید هر حال گاهی خود مثلا احمد ابن حنبل رو میبردن هر روز ست رو نمیدونم چقدر تازیانه بهش میدادن چون قائل بود به قدیم بودن قرآن و با نظر خلیفه مخالف بود این عرض میبردن مسجد یه 120 تا تازیانه بهش میدادن یه 140-150 تا چقدر برمیگشت بعد میگفت که بهش میگفتن اجازه میدیم ما مخالفت کنیم با حاکم میگفت نه نه نباید مخالفت کرد شأن فقیه البته مثلا حالا ابو حنیفه متفاوت ابو حنیفه این حکومت چی رو حمایت کرد از زیدیه نفس زکیه رو حمایت کرد یعنی او خروج بر حاکم رو فل جمله قبول داشت ولی عمدتا اهل سنت شأن فقیه رو شأن استنباط میدونستن شأن ولایت برای فقیه قائل نبودن و همین خاطر هر کسی که حاکم بشه خلیفه بشود اینا حتی به زور مشروعیت داشت و خروج به او جایز هم نبود و برای اینکه بحث استنباط مطرح بود لذا برای اولین بار افرادی مثل شافعی آمد و اصول فقه نوشت اصول فقه اصول استنباط بود توجه دارید در حالی که شأن پیغمبر علاوه بر دریافت وحی و فهم معصومانه از وحی یه اختیار دیگه داشت به نام ولایت اعمال ولایت اختیار ولایت و این دوتا شأن حالا دریافت وحی خب به امام معصوم نمیرسه امام معصوم دوتا شأن پیدا میکنه یکی شأن کاربست وحی استنباط وحی و به کارگیریش یکی دیگه هم اعمال ولایت لذا مخصوصا از زمان امام صادق علیه السلام که میفرمود به شیعیان که خروج نکنید چون از بین میرید نه اینکه خروج نکنید چون حرام نه از بین میره شیعیان همه تون از بین میبرن اما زیر بار حاکمیت و سلطنت طاغوت هم نرید لذا اگر خودتون اختلافی مشکلی دارید پیش فقیه جامع شرایط برید حل کنه تحاکم و طاغوت نشه چون ولو حکم حقی هم بدهد این صحته یعنی فرمود با سیستم طاغوت مرتبط نشی تا اونجا که میتونی خودتو مسائل خودتون رو حل کنی یعنی دولت در دولت تشکیل میداد درست اعمال ولایت رو به فقیه در زمان معصوم میداد اما من اسم اینو میذارم در واقع عملیات ولایت یعنی فقه ما دو عملیات داشته البته عملیات عمدتا فقه و عملیات استنباط میگیرم من حالا سومی معنا اینه که فقه عملیات استنباط و ولایت با هم نه فقط عملیات ولایت هم فقه عملیات استنباط ولایته حالا البته یه سوالی از این اصول فقهی که داریم آیا بیشتر متولی عملیات استنباط یا عملیات ولایت هم هست این کافی هست این؟ چون وقتی گفتید عملیات استنباط فقط میخواید نصوص فهمی داشته باشید و تطبیق کنید بر مصداق، اما عملیات ولایت اعمال ولایته. توجه مثلا حالا من یه مثال کاربردی بزنم اینجا. ببینید روایات مختلفی که در باب متعه هست رو ببینید. امام معصوم از جواز متعه بلکه استحباب متعه فرمایشاتی دارن، اما امام کاظم علیه السلام به علی ابن یقطین امر میکنه تو سراغ متعه نرو. خوب دقت کنید، میدونید یقطین از کسانی بود که در ایجاد تشکیل حکومت بن العباس نقش داشت، علی بنی امیه مبارزه کرد و رفت با ابو مسلم خراسانی تو خراسان هم جنگید. این خلاصه یه جوری بن العباس خاندان یقطین رو قبول داشته. اینا سه تا برادر هم داشت، سه تا پسر داشت که یکیش علی بود، شیعه هم بودن. رضا هارون اومد علی بن یقطین رو وزیر خودش کرد. امام ببینید داره بهش میگه که تو نباید مثل شیعیان نماز بخوانی، تو نباید متعه انجام بدی. بعدش امام فرمود تو وضعت خوبه، چون اموال زیادی داشت، مثلا گاهی خود چندین نفر رو با هزینه خودش میفرستاد مکه، خیلی آدم متمولی بود. بعد خب وزیرم بود، مالیات از شیعیان هم نمیگرفت. امام در واقع داره به علی ابن یقطین میگه تو نمیخواد این حکم استحباب برای تو استحباب نداره. داره امام اعمال ولایت میکنه بهش. توجه دارید، چون وجودش برای شیعیان لازمه، خود نباید لو برکین شیعه هست. توجه دارید، اعمال ولایت هست، نه اینکه عرض کنم خدمتتون بیایم نتیجه بگیریم پس متعه استحبابی ندارد، مثل برداشتی که مرحوم شیخ ها را عاملی کرده از این خبر. نه، استحبابش در جای خودشه، ولی برای علی ابن البته علی قصه علی ابن یقین میشه هم یه ضابطه در رو بردن، کاملا میشه یه ضابطه استنباط کرد، یعنی از این اعمال ولایته میشه یه ضابطه استنباط کرد. توجه دارید که مثلا در مواردی متعه استحباب ندارد یا ممکن حتی حرمت هم داشته باشه. توجه دارید، میشه استنباط ضابطه‌ای هم کرد. حالا من اینو میخوام عرض کنم که پس فقه یه معنای سومی داره، عملیات استنباط و ولایته. این بحث رو ما تقریبا از فقهای معاصر دو نفر رو دیدم که رو عنصر ولایت خیلی تأکید دارن و میخوان بحث ولایت رو تو فقه بکشونن. یکی آیت الله عراقیه که خب روایت ولایت رو ملاحظه فرمودید، قبلا هم گفتیم. یکی هم این آقای عرض کنم اسد احمد مددی. آقای اسد احمد مددی اصلا این تعبیر فقه ولایت، این تعبیر رو ایشون خیلی به کار میبره. و فقه ولایت هم اهم از فقه حکومت میدونه، یعنی فقه حکومت میگه زیر مجموعه فقه ولایته، یعنی حتی ممکنه فقی نتونه حکومت تشکیل بده اما باید اعمال ولایت کنه. یعنی فقه الولایه اهم از فقه الحکومت، اگر تونست حکومت باید تشکیل بده. و این نگاه ولایی به فقه داشتن، این خودش یک متدولوژی خاص میخواد، یه اصول فقه جامعی میخواد. پس فقه به معنای شریعت، فقه به معنای عملیات استنباط، فقه به معنای عملیات استنباط و عملیات ولایت. چهارم و پنجم فقه به مثابه علم، اما علم یه وقت به معنی نالجه، یه وقت به معنی دیسیپلینه، به معنی ساینس و دیسیپلین، نظام علمی. به معنی نالج علم فقه یعنی علم به احکام آگاهی نسبت به احکام شرعی. فقه یعنی چی؟ یعنی آگاهی به احکام شرعی. امام خدا رحمت کنه نسبت بعضی وقتی خطاب میگن مربجال احکام، یعنی برای کروبی جناب مربجال احکام، جناب آی کروبی. به هر حال یعنی کسی که عالم به احکام شرعیه. یه وقتا این معنی چهارم، معنی پنجم فقه به مثابه دیسیپلینه، علم فقه یعنی علم استنباط احکام شرعی فرعی از طریق ادله تفصیلی. حالا اگر ما عرض کنم اون عملیات استنباط و ولایت رو بپذیریم، یه معنای ششمی میتونیم به مثابه دیسیپلین برای فقه قائل بشیم. دیدیم علم فقه علم به استنباط، چه خبر، علم استنباط، علم عملیات استنباط، عملیات استنباط به احکام شرعی و عملیات ولایت از طریق ادله، ادله تفصیلی. یعنی اگر ما شأن فقه رو علاوه بر استنباط، عملیات استنباط، عملیات ولایت هم بدانیم، خب اینجا تعریف ما از فقه دیگه فراتر از استنباط داره. چون فقی هم دانش استنباط رو داره هم دانش اعمال ولایت رو داره و باید این دانش رو بتواند به دیگران شاگردانش منتقل بکنه. اینم شش تا در واقع تلقی از فقه که عرض کردیم. حالا انشاءالله جلسه فردا بحث فقه نظام رو ببینیم. من 10 تا تلقی هم تقریبا تونستم از فقه نظام پیدا بکنم خدمت رو عرض کنیم. بعد من نظر مختار رو خدمتون عرض کنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.